خنده بلب گریم و گرمی دهم، آب کشم سر کشم سوزم و افروزم و جان می دهم.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گذر باد است بر واژه‌ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید. به نام خدا، سلام. روایت رسیدی خبر بده از بیلی کریستال. فرقی نمی کند پسر داشته باشید یا دختر. پدر که باشید می دانید روزی می رسد که بچه هایتان باید از پیشتان بروند. اما رابطه پدرها و دخترهایشان چیز دیگری است. ترس پدرها از رفتن و از دست دادن دخترهایشان عمیق‌تر است و تکیه دخترها بر پدرهایشان شاید محکم‌تر. بیلی کریستال در روایتی از رابطه پدری با دو دخترش می‌گوید و از روزی که دخترها از خانه پدرشان می‌روند که به تصویر خودم در آینه سلت خیره شده بودم. در آینه به خودم گفتم الان این شدم، یکم پیرتر، یکم عاقل‌تر. آینه همیشگیم بود. گفتمان را در ذهن مرور کردم. با این شروع کن، برو سراغ اون. به تصویر خودم که نگاه کردم با خود گفتم دلهوره دارم و توده‌ای کوچک توی گلویم حس کردم. مجری چنین برنامه‌ای بودن عروسی دخترت کار آسانی نیست. بارها به من اتهام زدند که زیادی احساساتیم و اعتراف می‌کنم که این بار این اتهام درستی است. پدر عروس آن شب بودن مرا احساساتی می‌کند. عروسی جنی اولین فرزند من بود. احساساتم درباره لحظات و اتفاقات خاص زندگیم با جنی دخترم داشتند زیر نور می آمدند. که خب اسمت کریستال باشد، همین می شود دیگر. اولین باری که 3 کیلو و 700 گرم کل وجودش را در دستم گرفتم می دانستم بالاخره این روز خواهد رسید، ولی نمی دانستم اینقدر زود. شوهرش مایکل چند دقیقه بعدش به سمتشان می آید. دست آن مرد خوشبخت را فشار می دهم و دخترم را برای همیشه می دهم برود. پاپیونم را که می بستم با خودم گفتم بامزه است. یاد یکی از تصمیم‌های بزرگ زندگیم افتادم. آن موقعی که دخترها 9 و 5 ساله بودن و من مدام در سفر و تقریبا بیوقفه مشغول اجرا بودم. یک شب جانیس همسرم گفت خب اونقدر که میخوایم پول داریم، با این همه همش در سفری، دلت میخواد بچه ها تو رو عمو بابا صدا کنند یا آقا بابا؟ فهمیدم چه میگوید. خوشبختانه تصمیم برای توقف تورهای اجراییم و ماندن در خانه دقیقا همزمان شد با دورانی که دیگر داشت به هم پیشنهادهای سینمایی میشد و البته بیشتر ماندن در خانه. یک بار برنامه فیلم برداریم جوری بود که فکر نمی کردم بتوانم به تولد لینزی برسم. او لس آنجلس بود و داشت 11 ساله میشد و من نیویورک بودم و داشتم در فیلم بازی می کردم. می دانستم که اگر تغییر خیلی بزرگی در برنامه های فیلم برداری به وجود نیاید، نمی توانم خودم را به موقع برسانم خانه. به شکل معجزه آسایی باران گرفت و فهمیدم میتوانم با پرواز ساعت 3 برگردم. زنگ زدم به جانیس، گفتم برود سوپرمارکت یک جعبه مقوایی خیلی بزرگی بخرد و کادویش کند، پایینش را باز بگذارد و بگذارتش جلوی در ورودی. از فرودگاه زنگ زدم به دخترم لیدزی که به دروغ بگویم متاسفانه بابا امسال نمیتواند برای تولدش خودش را برساند خانه. درست همان موقع بلندگوهای فرودگاه شروع کردن چیزی را درباره پروازها اعلام کردن. دخترم پرسید بابا صدا چیه؟ دقیقاً همان کاری را انجام دادن که همه پدرها مادرها وقتی بچه‌شان سؤال معذب کننده ازشان میپرسد میکنند. به دروغ گفتم داریم تو سنترال پارک فیلمبرداری میکنیم. بعد هم گفتم نگران نباشد و بابا برای تولدش غافلگیرش میکند. پرواز کردم و جلوی در ورودی از ماشین پیاده شدم. جعبه کادو پیچ شده درست همون جایی بود که باید باشد. مثل یک کماندو خزیدم به سمت خانه. زنگ خانه را زدم. نشستم روی زمین و جعبه را کشیدم سرم. جانیس همسرم در را باز کرد. بلافاصله شروع کرد به بدترین شکلی بازیگری. نگاه کن این چیه؟ و بعد مشتلگت بود که برای پراندن جعبه توی خیابان به سر و کلم سرازیر شد. از وحشت پریدم بیرون. بابا تویی؟ خاطره دخترانم را مرور می کردم و روزی که بالاخره هر دو به خانه بخت رفتند و من و همسرم در خانه تنها ماندیم. پس از سالها باید قبل از رفتن به مراسم عروسی دخترم خودم را جمع و جور می کردم. نفس عمیقی کشیدم و برای بار آخر به آینه نگاه کردم. چشمای خیسم به چشمای جانیس همسرم رسید. به سختی با اشاره به دخترم که آماده سپردنش به همسر آیندهش بودم گفتم نگاش کن. جانیس گفت گریم رو در نیار بیلی. گفتم چیزی نگفتم که. نگاهی به چشمان خیسم انداخت، زمزمه کرد لازم نبود چیزی بگی. اجرای مراسم اسکار کار سختی است. سخنرانی برای آیین عروسی دخترم سخت‌تر بود. البته تمرین زیادی داشتم. خیلی از اتفاقات مهم زندگی بچه‌ها همراه با مراسمی بود که من در آنها سخنرانی می‌کردم. یک بار در جشن تولد 5 سالگی جنی دخترم در یک همبرگری سخنرانی کردم. روزی به یاد ماندنی بود. ایستاده بودم. داشتم برای 15 تا بچه 5 ساله که توی یک استخر توپ مملو از باکتری بالا و پایین میپریدند سخنرانی میکردم. یک زوج با ننوهای همشکل خیره شده بودند به من. یکیشان گفت یارو رو ببین شبیه بیلی کریستاله. دیگری گفت دیوانه شدی؟ بیلی کریستال تو همبرگری؟ اینجا چه غلطی میکنه؟ در سخنرانیم در مراسم فارغ التحصیلی جنی از دبیرستان فهمیدم که دارد طوفان دخترم را از پیش ما میبرد. او در مسیر بزرگسالی قرار داشت. بعد شغل مناسب، حتی برای خانواده خودش. همه نگران بودیم و نگران رانندگیش و هی میگفتیم وقتی رسیدی خبر بده. بگذارید با کولبار 65 سال زندگی در این دنیا نصیحتی به شما بکنم. بچه ها از تقریباً 3 سالگیشان مدام در حال رفتنند و بعد وقتی از کالج در آمدند مدام در حال برگشتن. دوباره برگشتند خانه و بعضی وقتا لحظه شماری می کنید که بروند بیرون، چون وقتی از کالج برمیگردند دیگر آن آدم قبلی نیستند. دیگر نمی توانید مثل قبل باهاشان برخورد کنید. نمی توانید ازشان بپرسید کی برمیگردی خونه؟ با کی بیرون بودی؟ کجا بودی؟ چی کار می کردی؟ باید آنها را رها کرد. همانطور که داشتم از اتاق لباس خارج می شدم، داشتم به همه این چیزهایی که از حالا دلم برایشان تنگ شده بود فکر می کردم. از اتاق بیرون رفتم و به جشن عروسی دخترم پیوستم. جنی بود. آفتاب بعد از ظهر روی تور زیبای عروسیش افتاده بود و حاله‌ای شبیه فرشته‌ها دور سرش درست کرده بود. جلوی چشمانم جینی تبدیل شده بود به یک خانم زیبا و دوست داشتنی. هنوز سایه از آن چهره‌ای که در بخش اطفال دیده بودم در صورتش وجود داشت. جینی به من گفت حاضریم بابا. بعد همان کاری را کردم که از وقتی بچه کوچکی بود بهش گفته بودم روز عروسیش انجام خواهم داد. این چیه روی لباست؟ لحنم کاملا جدی بود و به لباسش اشاره کردم. به سرعت پایین را نگاه کرد. انگشتم را آوردم بالا و دماغش را گرفتم. خندیدیم. بهش گفتم دوستش دارم. چند لحظه بعد دخترم تبدیل شد به خانم آقای مایکل فولی. یک جمعیت بزرگ تماشاچی آنجا بود. تمام سالها از جلوی چشمم گذشتند. قوطی‌های شیر، تپ‌ها، سفرها، امتحان‌ها، رضایت‌نامه‌ها، دوچرخ سواری‌ها، خنده‌ها، اشک‌ها، دختر بدجنس‌ها، لباس جشن‌ها، رفتن به کالج. بابا، ما نامزد کردیم. تمام زندگی. او و بعد دختر دیگرم را ذره ذره و کم کم و در کل زندگیشان را دادم بروند. پدر که باشید و هر قدم در مسیر داشته باشید آنها را می دهید بروند. موفق شدم سخنرانیم را در عروسی هر دو دخترم بدون گریه به پایان برسانم. چه سخت بود. مثل همیشه روی صحنه جلوی دوربین بازی نبود، زندگی بود. تا برگی دیگر از کاغذکاهی، خداحافظ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
ای خدا جان را تو بنما آن مقام که در آن بی حرف می روید کلام. به نام حضرت حق، سلام و درود بر مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، رهیار شما، همراه شما، هم کلام با شما با برنامه کیمیای کلمات. کیمیای کلمات برنامه‌ای است که به بررسی و تحلیل و نقل و نقد آثاری در حوزه ادب و فرهنگ فارسی خواهد پرداخت. کتاب هایی که با کلمات خودشون، با روایت متفاوت خودشون، با جان و روح و ذهن مخاطبان کیمیاکاری کردند و می کنند. از جمله تاریخ بیهقی از ابوالفضل بیهقی، تاریخ نگار و ادیب برجسته عصر غزنوی. بیهقی تاریخ نگاری است فرزانه، متأمل، فکور، حکیم، دردمند و آگاه بر دقایق احوال آدمی.
در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست که احوال را آسان‌تر گرفتند و شمتی بیش یاد نکردند، اما من چون این کار پیش گرفتم میخواهم که داد این تاریخ به تمامی بدهم و گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نماند. و این اخبار به این اشباع که میبرانم از آن است که در آن روزگار معتمد بودم و بر چنین احوال کسی از دبیران واقف نبودی. و این لافی نیست که میزنم، بلکه عذریست که به سبب این تاریخ میخواهم، که میاندیشم نباید که صورت بندد خوانندگان را که من از خیشتن مینویسم. اگرچه این اقاصیص از تاریخ دور است، چه در تواریخ چنان میخوانند که فلان پادشاه فلان سالار را به فلان جنگ فرستاد و فلان روز صلح کردند و این آن را یا او این را بزد و بر این بگذشتند، اما من آنچه واجب است به جای آورم.
کتاب تاریخ بیهقی، همچنان که از عنوانش پیداست، تاریخ بیهقی، البته به عناوین دیگر هم خوانده شده، تاریخ ناصری، تاریخ آل سبکتگین و و همه اونها به عنوان تاریخ البته مجزاست، اما در این حال کتابی است که از تاریخ به سوی ادبیات گام برداشته. بر اساس آنچه که ابوالفضل بیهقی در جای جای کتاب خودش ذکر میکنه، پیداست که سالهای سال وقتی که در دیوان دربار غزنوی مشغول بوده و وقتی که نبوده و جدا از دربار بوده، همیشه قصد داشت یک کتابی بنویسه، روزی روزگاری در یک فرصت مناسب، و در این حال در تمام این سالیان منابعی رو که لازم داشت برای تألیف تاریخ خودش جمع‌آوری میکرد، فراهم میکرد، نسخه های اضافه از نامه ها بر میداشت، نامه هایی که تو دربار میومد نوشته میشد یا ارسال میشد یا دریافت میشد، همیشه نسخه اضافه برای خودش تهیه میکرد، اسناد و مدارک رو به نوعی یک بایگانی به تعبیر امروزه، یک آرشیو برای خودش داشت. و شاید هم در اون روزگار زمان مناسب و مشخصی هم نداشت برای خودش که کی بالاخره فراغت حاصل خواهد کرد و شروع خواهد کرد تألیف این کتاب رو. تصور خاصی که ابوالفضل بیهقی از تاریخ داشت شاید به مرور زمان شکل گرفت در ذهنش،
ولی بارها و به کرات متذکر میشه نمیخوام تاریخی بنویسم مثل تاریخایی که قبل از اون نوشته شده، تاریخایی که مسلما خونده، مثلا فهرستی از اتفاقات، از شکست ها، معمولا هم با برجسته کردن پیروزی های سلطان عصر، مثلا فلانی به تخت نشست یا فلانی متولد شد یا مرد یا مثلا ازدواجی حاصل شد، این وقایع نمیخواست که حتی به صراحت هم میگه که من افسانه نقل بکنم، قصه ببافم، حکایت های تکراری جن و پری به تعبیر خودش رو نقل بکنم. البته در تاریخ نگاری های پیش از بیهقی ما میبینیم که اساطیر وجود دارند، اساطیر به معنای کامل کلمه. نگاه میتولوژیک یا اصول شناختی بر نگاه تاریخ نگاران غلبه داره، پس از بیهقی هم ایزن همین گونه است. اما ویژگی متفاوت ابوالفضل بیهقی این هست که تلاش میکنه تاریخ به معنای دقیق و نوین کلمه رو به تمام و کمال مشخص بکنه، به تعبیر خودش تاریخ پایه‌ای بنویسه که تا روزگار هست از این کتاب استفاده بشه و طبیعی است که در اون هنگام نوع یا قالب تاریخ قالب شناخته شده‌ای برای خودش باشه و برای دیگران. وقتی که سالها میگذره فراغت پیدا میکنه از شغل دیوانی، در خلوت خودش به نوشتن مشغول میشه و این کار بزرگ رو به سرانجام میرسونه. خودش هم میدونه که این اثر در معنای دقیق یا محدوده مشخص تاریخ نمی گنجه. میگه در دیگر تواریخ چون این طول و عرض نیست که احوال را آسان‌تر گرفتند و شمتی بیش یاد نکردند، اما من چون این کار پیش گرفتم میخواهم که داد این تاریخ به تمامی بدهم. بنابراین قالب تنگ و محدود تاریخ رو میشکنه و تاریخ خاصی که میویسه به حیطه جدیدی که میتونیم ادبیات بنامیم وارد میشه، ادبیات یا رمان، با همت و پشتکار و حوصله فراوانی که داره، استعداد و بصیرتی که داره در مشاهده، معاینه و ثبت جزئیات، صحنه آرایی، به تصویر کشیدن وقایع و شخصیت پردازی و گفتگو نویسی و حتی حس تعلیق، ایجاد حس تعلیق، میشه گفت که یک رمان رو مینویسه ابوالفضل بیهقی در کتاب تاریخ بیهقی.
و چنان خواندم در اخبار سامانیان که نصر احمد سامانی 8 ساله بود که از پدر بماند، که احمد را به شکارگاه بکشتند و دیگر روز آن کودک را بر تخت ملک بنشاندند به جای پدر. آن شیر بچه ملک زاده‌ای سخت نیکو برآمد و بر همه آداب ملوک سوار شد و بی همتا آمد، اما در وی شرارتی و زعارتی و سطوتی و خشمی به افراط بود و فرمانهای عظیم می داد از سر خشم تا مردم از وی در رمیدند، و با این همه به خرد رجوع کردی و می دانست که آن اخلاق سخت ناپسندیده است. یک روز خلوتی کرد با بلعمی که بزرگتر وزیر وی بود و بوطیب مصعبی صاحب دیوان رسالت، و هر دو یگانه روزگار بودند در همه ادوات فضل، و حال خیش به تمامی با ایشان براند و گفت من می دانم که این که از من می رود خطایی بزرگ است، ولیکن با خشم خیش بر نیایم.